را تعلیق شد. ناو هواپیمابر آمریکایی در آتش، حوادث پی در پی در ارتش آمریکا و سکوت معنادار دولت مردان این کشور. و در این بخش خبری بررسی می‌کنیم چتری برای اقتصاد ایران و ضربه‌ای به سیاست‌های آمریکا، توصیف رسانه‌های آمریکا از قرارداد 25 ساله ایران و چین. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من سارمی هستم و خبرهای امروز دوشنبه 23 تیر 1399، 21 ذی‌القعده 1441 و 13 ژوئیه 2020 را از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. سایه کرونا در ایران سنگین تر می شود. آخرین آمار قربانیان کرونا در کشور حکایت از وخیم تر شدن اوضاع دارد. هنوز آمار روزانه مرگ و میر در اثر کووید 19 سه‌رقمی است. سخنگوی وزارت بهداشت می گوید با فوت 194 هموطن دیگر بر اثر بیماری کووید 19، مجموع جان باختگان این بیماری تا ظهر دیروز به 12829 نفر رسید. خانم لاری همچنین از شناسایی 2186 بیماری جدید هم خبر داد و گفت استانهای خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران در وضع قرمز و تهران، فارس، کرمان، البرز، کوهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی هم در وضع هشدار قرار دارند. معاون کل وزارت بهداشت میگوید پاییز و زمستانی سخت تر از تابستان با کرونا در پیش داریم. به گفته آقای حریرچی کرونا مانند قیامت است. هر کاری که می کنیم در آینده نزدیک با حساب و کتاب خوب و بد آن را خواهیم دید. او با اشاره به اینکه در برخی شهرها مردم نکات اساسی در زمینه فاصله گیری در اجتماع را رعایت نمی کنند گفت:
شرمندم بگم که در یکی از استانها رفتم و دیدم مثلا در طی 3 روز 19 مادر باردار رو کشف کردن. بچه های بهداشت من که دستشون رو میبوسین مبتلا به ویروس کرونا هستن. 15 تا از 19 تا خانم باردار سابقه شرکت در یک تا چند عروسی داشتن. خب این مبتلا میشن، خودشون، مرگ و میرشون، خانوادهشون. یا ما این که مثلا یه جای یه کسی فوت کنه 4000 نفر مثلا در مجلس ختم شرکت کنن 800 نفر علامت دار بشن، یا در یه استان دیگه 200 نفر توی عروسی مبتلا بشن.
رئیس شبکه بهداشت درمان و آموزشی شهرستان مردش هم از ابتلای 40 نفر به کرونا در یک جشن عروسی در این شهرستان خبر داد. هفته پیش هم در یکی از روستاهای زنجان 50 نفر بعد از شرکت در یک مراسم عروسی به کرونا مبتلا شدند. ماه گذشته هم 120 نفر در استان هرمزگان به خاطر شرکت در یک مراسم ازدواج کرونایی شدند. سایه کرونا بر سر آزمون‌های سراسری، کنکور ارشد و دکترا باز هم تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاد.
در حالی که زمان برگزاری کنکور دکترا و کارشناسی ارشد 2 روز پیش در جلسه مشترک وزرای علوم و بهداشت قطعی شده بود تا کنکور دکترا 26 تیر و کنکور ارشد هم 2 و 3 مرداد برگزار بشه، اما حالا سازمان سنجش کشور به فاصله چند دقیقه به نیمه شب با صدور اطلاعی همه محاسبات داوطلبان این دو آزمون رو به هم ریخت. در این اطلاعیه سازمان سنجش از لغو این دو آزمون در زمانهای مشخص شده و تعویق اون به زمان نامعلوم خبر داده. آنگونه که در متن این اطلاعیه آمده، ظاهراً علت این تعویق تصمیمی است که در وزارت بهداشت اتخاذ شده به خاطر شرایط بد کرونایی. این رو میشه با تأمل در بخشی از اطلاعیه دریافت که تاکید داره موعد آتی برگزاری این آزمون‌ها رو وزارت بهداشت تعیین خواهد کرد. این در حالی که آقای غلامی وزیر علوم سه‌شنبه گفته بود که زمان برگزاری این آزمون‌ها به هیچ عنوان تغییر نمی‌کنه. این سومین باریه که موعد آزمون‌های دکترا و کارشناسی ارشد 99 به علت شیوع بیماری کرونا و خطر ابتلای داوطلبان تغییر می‌کنه. از طرف دیگه هم مشخص نیست که بحران شیوع کرونا کی تمام خواهد شد و این نگرانی داوطلبان رو دوچندان می‌کنه. حالا با این تصمیم نهایی چند روز پیش درباره کنکور سراسری که قراره 30 و 31 مرداد برگزار بشه در حالی از ابهام قرار گرفته. باید دید آیا کنکور سراسری هم به سرنوشت کنکور ارشد و دکترا دچار میشه یا همچنان سر جای خودش برگزار خواهد شد.
با مرگ 698 تن دیگر، شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور آمریکا از مرز 137 هزار تن فراتر رفت. آلودگی 3,414,000 نفر در آمریکا نیز تایید شده است. گزارش مرتضی علی مردانی.
کفایتی رئیس جمهور آمریکا که این روزها برخلاف دیروز ماسک هم میزند، آمار مبتلایان و قربانیان کرونا را در این کشور بالا برده و میبرد و به فاجعه زده است. این را آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفته است.
Both the combination of the president's incompetent response and the Republican unwillingness to step up the plate and provide the resources for a fulsome answer to that virus has left us where we are.
در آمریکا در 24 ساعت گذشته 380 نفر قربانی کرونا شدند و کوی 19 نزدیک به 60 هزار نفر را در این کشور آلوده کرده است. به ویژه در آریزونا که حدود 90% تخت‌های بیمارستانی ایالت پر شده است. این در حالی است که مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، چند روز پیش اعلام کرد شیب منحنی ابتلا به این بیماری در آریزونا در حال کم شدن است. تعداد موارد ابتلا به این بیماری در آریزونا به 122,467 نفر رسیده است.
And we have seen in the days that we've been here people struggling to get tests in Arizona.
رسانه‌های چون CNN هم با عبور از عملکرد تلخ‌وسیرهای کاخ سفید میگویند کاخ سفید عملکردی فاجعه بار داشته است.
This period of suffering was meant to buy time for the government to set up systems of testing, tracing and isolation.
شمار موارد فوت ناشی از کرونا در جهان اما به 572,000 نفر رسیده است. تعداد موارد ابتلا به کرونا در سراسر جهان نیز به 13,100,000 نفر نزدیک می شود. بعد از آمریکا از نظر آلودگی بلافاصله کشورهای برزیل، هند و روسیه قرار دارند. آمارهای کرونایی انگلستان را قرمزترین کشور قاره سبز و به قطعگاه اروپایی کرونا تبدیل کرده است. از نظر میزان مرگ و میر، کشورهایی که سنگین‌ترین نتایج و تأثیر را پس از آمریکا از ویروس کرونا دارند به ترتیب کشورهای برزیل، انگلستان، ایتالیا و مکزیک هستند.
رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت با استقبال از رهنمودهای ارزنده مقام معظم رهبری درباره هم‌افزایی قوا با یکدیگر گفت دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با مجلس برای پیشرفت و آبادانی کشور است. همچنین در جلسه دیروز لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی برای ارائه به مجلس با قید 2 فوریت تصویب شد. این لایحه با هدف تقویت و مدیریت ارزی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه تصویب شده. هیئت دولت همچنین با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد. طبق این مسببه تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت اقتصاد سهم شناور آزاد شرکت‌های دولتی، شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را حداقل تا 25% افزایش دهند. سازمان برنامه و بودجه هم موظف شد اگر دستگاهی در اجرای مسببه کوتاهی کرد ماهانه تا 5% از بودجه آن دستگاه را کاهش دهد. افزایش 2.5 برابری سقف وام مشاغل خانگی. دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گفته سقف وام برای مشاغل خانگی که پیش از این 20 میلیون تومان بود به 50 میلیون تومان افزایش یافته است. خانم امامداری همچنین گفته برای فعالیت‌های گروهی و شبکه‌ای و پشتیبانی هم تا سقف 200 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود. دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شیوع ویروس کرونا را فرصتی برای توسعه مشاغل خانگی دانسته و گفته ممنوعیت ترددها و تدابیر بهداشتی که برای ماندن در خانه‌ها اندیشیده شده می‌تواند بستری مناسب برای به نمایش درآمدن خلاقیت شاغلان بخش مشاغل خانگی باشد. خبرهای ارزی از بانک مرکزی و وزارت سمت. رئیس کل بانک مرکزی گفته صادرکنندگان برای برگشت ارز صادراتی تا 4 ماه بعد از صدور پروانه صادراتی مهلت دارند. آقای همتی گفته صادرکنندگانی که ظرف 3 ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق تعهدات ارزی آنها بر مبنای 90% ارزش پایه صادراتی محاسبه می شود. معاون بازرگانی داخلی وزارت سمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار هم از برخورد قاطع با افرادی که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را برنگردانند خبر داده. آقای کلامی هشدار داده ثبت سفارش برای این افراد انجام نمی گیرد.
وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت معدن تجارت رو در تنظیم بازار در واقع ازشون درخواست کردیم و میبایست نسبت به پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی کالاهای مرتبط با خودشون به صورت ویژه اقدام بکنن. این اقدام و این تصمیم در راستای اینه که صادرکننده باید بدونه وقتی از منابع داخل کشور ایران داره استفاده میکنه و کالایی رو صادر میکنه، باید منفعت اونم به مردم ایران برسه. بنابراین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی رو با این الزام گفتیم باید برگرده به کشور و کسانی که ارز رو در موعد مقرر به کشور بر نگردنن قطعا اقدامات لازم انجام میشه، از جمله گفتیم ثبت سفارش یا ارائه خدمات دولتی به کسانی که تعهدات برگشت ارز صادراتیشون انجام ندن حتما اعمال خواهد شد و دستگاه‌های قضایی و انتظامی و دستگاه‌های نظارتی هم فهرست کسانی که تعهدات ارزیشون انجام در اختیارشون قرار دادیم که اقدام قانونی انجام بشه.
خب ساعت 8:11:24 و با پرونده این بخش خبری در خدمت شما هستیم. نیویورک تایمز قرارداد راهبردی ایران و چین را تضعیف کننده تلاش آمریکا برای انزوای ایران توصیف کرد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، قرارداد 25 سالی ایران و چین در بردارنده ابعاد بسیار مهم استراتژیک و به زیان سیاست‌های آمریکاست. بسیار خوب. حالا همراه میشیم با همکارم محمد نصیری در استودیو که نگاهی انداخته به این مقاله. آقای نصیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بفرمایید که نیویورک تایمز چه استدلالی آورده برای اینکه ثابت بکنه این قرارداد اونطور که نوشته نقشه آمریکا رو برای منزوی کردن ایران به طور کلی نابود میکنه؟
سلام. ببینید اون چیزی که نیویورک تایمزش اشاره کرده،
بله،
نسخه از پیشنویس این قرارداده که به تعبیر نویسنده مقاله با نسخه اصلیش برابره. حالا این که این نسخه چجوری به دست اونا رسیده خودش جای بحث داره. به هر حال تو این نسخه نسخه که منتشر کردن نوشته که این پیشنویس 18 صفحه است و بسیار گسترده و استراتژیکه. اشاره کرده به اینکه این قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی رو در ایران گسترش میده. قرار حدود 400 میلیارد دلار چینی‌ها تو ایران سرمایه‌گذاری کنن که عدد بسیار بزرگیه و شامل حدود 100 تا پروژه میشه.
خب در ابعاد اقتصادی به چه زمینه‌هایی اشاره کرده؟
اونطور که این روزنامه نوشته موضوعات بسیار متنوع، مثلا توی بخش بانکی هستش که الان برای ما بسیار مهمه،
بله،
که بتونیم،
بله،
تحریم‌های دلاری آمریکا رو دور بزنیم.
درسته.
در خصوص مخابرات هست، راه آهن هست که خود توسعه راه آهن میتونه اقتصاد خاورمیانه و چین رو به هم وصل کنه و اثرات اقتصادی بزرگی به جا بذاره.
خوب.
به تأسیس فرودگاه‌های جدید اشاره شده، راه آهن‌های برقی، ترن‌های با سرعت زیاد.
خب آقای نصیری گفتی در حوزه مخابراتی هم قرار ایران و چین در واقع همکاری بکنن. آیا در این مقاله به جزئیات این همکاری هم اشاره شده یا نه؟
بله، در خصوص زیر ساخت‌های شبکه‌ی موسوم به نسل پنجم 5G هستش،
بله،
بهش اشاره شده. خوب. و سیستم جدید موقعیتیابی چین به نام بیدو هستش که ایران به ایران بده و ازش استفاده کنه.
آها.
که خب الان تکنولوژی می‌دونید که تکنولوژی مخابراتی ارتباطی چین
خوب.
خیلی از کشورهای غربی پیشرفته تره.
درسته. حالا به طور کلی تحلیل نیویورک تایمز چیه؟
تحلیلش اینه که این قرارداد کاملا به ضرر آمریکاست. دلیل سوق پیدا کردن ایران و چین رو هم اینجوری نوشته که چون ایران از کشورهای غربی مایوس شده به سوی چین رو آورده. و اینکه به حال اروپایی‌ها نتونستن به تعهدات برجامیشون عمل کنن و چین هم فهمیده که آمریکا ضعیف شده و درگیر رکود اقتصادی و کرونا.
بله.
تو سطح بین‌المللی هم آمریکا به شدت منزوی شده، به همین دلیل که چین از ترس دیگه ترس از مقابله با آمریکا نداره.
خوب.
و اینکه به نفت ایران هم نیاز داره.
خب آیم نصر، ما فرصتی نداریم، تشکر میکنم از توضیحاتی که دادین. البته همچنان باید منتظر بود و دید سرنوشت این قرارداد به کجا میرسه، چون هنوز اونطور که مقامات کشورمون گفتن نهایی نشده. ممنونم.
خواهش می‌کنم.
همراه میشیم با همکارم آقای طاهر در بخش ورزشی. آقای طاهر سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر. اصلا به نظر شما مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال کشورمون تموم شده، خبر در این باره دارین یا نه؟
به نام خدا، بنده هم حضور شنوندگان عزیز و شما سگا خانم سارمی سلام عزیزم. خب حتما شنوندگان در جریان هستن. نشست ادریس فدراسیون فوتبال با محوریت بررسی آخرین وضعیت اصلاح اساسنامه برگزار شد و اعضا با تصریح بر تداوم حرکت در نقشه راه تایید شده فیفا و تاکید بر ضرورت پایبندی به قوانین بالادستی بین‌المللی و تداوم تبعیت از مقررات داخلی کشورمان تصمیمات مقتضی را در این باره گرفتند که البته ریز تصمیمات بیان نشده. در این حال آقای صالح امیری رئیس کمیته ملی المپیک درباره اظهار نظر اخیر مسئولان فیفا که مدعی شده بودند اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال باید مانند کمیته ملی المپیک خصوصی باشد و لفظ غیر دولتی بودن تنها کارگشان نیست، گفت
ما در قانون رسمی کشور مصوبه مجلس رو اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی غیر انتفاعی شناخته شده و این مسئله کمیته بین‌المللی المپیک هم با اون تعارضی نداره. از این جهت ما تعارضی نداریم. این بس عمدتا متوجه فوتبال هست. وقتی که شما میگید غیر دولتی در ادبیات جهانی اینه که وقتی که میگیم غیر دولتی یعنی عدم مداخله دولت. چیزی که نهادهای بین‌المللی ورزش مشخصا کمیته بین‌المللی المپیک و فیفا مطرح میکنن عدم مداخله دولت است. وقتی ما در بند اول اساسنامه غیر دولتی بودن مطرح میکنیم میشه عدم مداخله دولت. بنابراین این بقیه تفسیرها به نظر من تفسیر واردی نیست.
لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال تنها لیگ‌های کشور هستند که برگزار میشن. دیروز هم بازی‌های لیگ دسته اول رو داشتیم.
بله بازی‌ها هم خیلی حساس و جذاب شد. دیروز بالا جدولی‌ها باختن و نخستین تیم سقوط کننده نیز مشخص شد. در مسابقات مهم هفته 29 تیم صدرنشین مصر رفسنجان در بندر انزلی با گل دقیقه 88 محمد رضا محرمی به ملوان و شاگردان اکبر میساقیان باخت، اما همچنان صدرنشین باقی ماند. مصر کرمان در خانه با تساوی بدون گل برای 90 رومی متوقف شد. بادران تهران سه بر دو از میزبانش خوشه طلایی سابق گذشت. آلونا عراق در زمین تیم هوادار تهران دوباره نتیجه را واگذار کرد و قشقایی شیراز با دو گل برابر علم و ادب تبریز پیروز شد که نماینده تبریز با این باخت در امتیاز 10 باقی ماند و به لیگ دست دو سقوط کرد. در جدول مصر افسنجان با 57 امتیاز در صدر و تیم‌های آلومینیوم و مصر کرمان با 51 خوشه طلایی با 49 و 90 رومی با 48 امتیاز دوم تا پنجم. ما فوتبال اروپا هم داشتیم که من فقط دو تا نتیجه بگم که در انگلیس تاتنهام در دربی حساس لندن مانچستر دوباره یک آرسنال را شکست داد و در سری آ ایتالیا دیدار حساس تیم های میلان و ناپولی دو دو مساوی به پایان رسید. خانم شما شما
متشکرم. خدا نگهدار. انفجار و آتش‌سوزی در یک ناو هواپیمابر آمریکا در بندر سان دیگو با بیش از 20 زخمی. گفته می‌شود این ناو حامل موشک‌های دوربرد است و آتش‌نشانان پس از حدود 10 ساعت تلاش مستمر هنوز نتوانستند آتش را خاموش کنند. دولت آمریکا و نیروی دریایی این کشور تاکنون درباره چرایی و ابعاد این حادثه سکوت کردند. همکارم بلنداختر گزارش می‌دهد.
Huge fire following an explosion on board a Navy warship in San Diego.
زبانه‌های آتش در جان یکی از ناوهای ارتش آمریکا، ناو هواپیمابر USS بونهام ریچارد، ناوی حامل موشک‌های دوربرد که با گذشت حدود 10 ساعت از آغاز حادثه همچنان در آتش می‌سوزد. آتش‌سوزی در بندر سان دیگو روی داده، شهری ساحلی در جنوب غرب آمریکا. به گفته یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا، آتش در قسمت عقب این ناو رخ داده که می‌تواند 6 یا حتی بیش از 6 تانک یا نفربر را در خود جای دهد. این مقام آمریکایی بدون افشای نامش به تلویزیون CNN همچنین گفت
با توجه به اینکه علت ادامه حریق سوخت و فرآورده‌های نفتی نیست، مشخص نشده که چرا آتش سوزی ادامه داره.
با اینکه سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در 900 متری این حادثه مستقر شده، اما تا این لحظه هیچ مقامی هیچ چیزی درباره علت حادثه نگفته. البته اداره امداد و نجات سان دیگو در آغاز حادثه اعلام کرده بود ناو بونهام ریچارد دچار انفجار شده. حادثه سان دیگو از دو زاویه بیشتر قابل تأمل است. نخست اینکه آتش سوزی در این ناو چندمین حادثه بزرگ در ارتش آمریکا در هفته های اخیر است. همین ماه گذشته بود که یک فروند جنگنده F-35 در فلوریدا سقوط کرد. در این مدت چند هواپیمای نظامی کوچک نیز در ایالات مختلف و یک هواپیمای جنگی نیز در نزدیکی انگلیس سقوط کردند. سه هفته پیش در فرودگاه بغداد هم یک فروند هواپیمای نظامی C-130 دچار سانحه و از باند خارج شد و دو روز پیش در جنوب عراق سه کامیون حامل تجهیزات لجستیک ارتش آمریکا به آتش کشیده شد. بعد دوم، سکوت مقامات آمریکایی در قبال حوادث پیش آمده در ارتش این کشور است. همچون سکوت درباره سقوط هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز غزنی افغانستان در بهمن گذشته و کشته شدن چندین مقام جاسوسی این کشور و یا سکوت در خصوص شکست اطلاعاتی و دفاعی آمریکا در عین الاسد. این سکوت‌های کاملا معنادار سناریوها و گمانه‌های مختلفی را درباره سریال حوادث برای ارتش آمریکا مطرح می‌کند.
خب به چند خبر کوتاه توجه بفرمایید. آیت الله نوری همدانی با انتقاد از برخی گرانی‌های اخیر گفته است مکرر گفتی مسئولان همه چیز کشور رو به تحریم‌ها گره نزنن. واقع مطلب اینه که نظارت بر بازار کم است و قیمت‌ها بدون نظارت بالا می‌رود. این مرجع تقلید افسوده است. مردم ایران انقلابی هستند و کشور و نظامشان را دوست دارند، ولی مسائل اقتصادی و معیشتی مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده که باید همه کمک کنند تا حل شود. فرصتی نداریم باقی خبرهای کوتاه رو خدمتتون عرض بکنم. بریم بخش پیک بام دادیم.
پیک بامدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم ایران زمین، صبح دوشنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم. خوش آمدید به پیک بامدادی. امروز ابتدا نگاهی بکنیم به عناوین گزارش‌های امروز.
شوراهای آموزش و پرورش در استانها طی این دو سال درخواست تغییر کاربری حدود 1.5 میلیون متر مربع از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری را داشتند. حالان که به ویژه در شهری مانند تهران که اساساً با کمبود فضای آموزشی مواجه است، این موضوع بسیار نگران کننده است.
18000 سر بریده در جایی به عنوان موزه مردم شناسی، سرهایی که متعلق به مبارزان الجزایری هستند.
صبح شما بخیر. شماره پیامک ما 30610 هست. شنونده عزیزی گفتن چرا وقتی دو تا اپراتور اصلی کشور قیمتاشون رو گرون میکنند باید عالی ترین مسئول اجرایی کشور وارد عمل بشه؟ مگه دستگاه نظارتی نمیتونن همون وهله اول این گرونی رو متوقف کنن؟ خب ظاهرا زورشون نرسیده دیگه، رئیس جمهور وارد عمل شدن، دستور دادن. حالا ببینیم که اصلا به دستور رئیس جمهور گوش میدن یا نه. عرض شود که اولین گزارش امروز ما این هست که در حالی که برخی مناطق کشور با کمبود فضای آموزشی روبرو هستند، این روزها شاهد این هستیم که بخشی از حیات مدارس به مغازه تبدیل شده و در برخی موارد هم حتی کل مدرسه تغییر کاربری داده شده. تغییر کاربری مدارس قانونیه که در مجلس تصویب شده، اما کم و کیف اجرای اون مورد انتقاد برخی کارشناسانه، به خصوص این که گفته میشه در این مدرسه فروشی شفافیت وجود نداره. گزارشی بشنوید از همکارم نعمتی.
انگار همین دیروز بود که با همکلاسیش در حیات همین مدرسه گل کوچیک بازی می کردند. امروز اما نسخه آن خاطرات کودکی پرهیاهویش لابلای روزنامه دور سبزی ها پیچیده می شد.
اینجا حیات خلوت مدرسه بوده، حالا ما قایم می شدیم، نمی دونم بازی می کردیم، بعدن مغازه و دفتر و اینجور چیز.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دی گفتند مدرسه باید دستش در جیب خودش برود. نمایندگان مجلس 3 بهمن 96 در لایحه بودجه 97 به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند بخشی از املاک، فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی احداث، بازسازی و حتی تغییر کاربری دهد. تصمیمی که البته همان موقع مخالفان بسیاری داشت. صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم:
چگونه ما می‌خوایم اجازه بدیم که فضاهای در اختیار آموزش پرورش تبدیل بشود به فضاهای تجاری و مسکونی؟ البته ممکن است در بعضی شهرستان ها پاره از فضاها از کار بیفته، مثلا متروکه بشه اینها، منتها به نظر میاد که تالی فاسدش خیلی بیش از منفعتی است که برای آموزش پرورش داره. به این دلیل من با این مخالف هستم و از دوستان تقاضا می کنم که به این رأی ندن.
این گونه بود که قرار شد آموزش و پرورش برای مشکلات مالیش فکری اساسی تر کند و قانونا اجازه پیدا کرد مدارس مازاد و مدارسی که در خیابان ها و مناطق گران قیمت دارد را تغییر کاربری دهد.
والا اینجا کلا حیات بود دیگه، یعنی بخشی از زمین فوتبال بود، مثلا حالا اینجا که حیات خلوت بود و مغازه بعدی که شروع میشه زمین فوتبال بود.
جای بچه‌ها رو گوجو یا لوازم خانگی لبنیات گرفت. تصمیمی که بقیده امیدی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش به سادگی و کاملا قانونی در پی کم توجهی به جایگاه رفیع آموزش چوب حراج به فضاهای آموزشی زد.
به شدت با تنبود فضاهای آموزشی و کمک آموزشی مواجهیم. توی 3-4 سال گذشته به طور متوسط هر سال بین 400 تا 500 هزار نفر به جمعیت دانش آموزی کشور اضافه شده و پیش بینی میشه که تقریبا در افق 1405 ما مثلا چیزی حدود 16 میلیون دانش آموز داشته باشیم. شاید رقمتون عجیب باشه، 60% دانش آموزان مقطع ابتداییمون توی کلاس‌های بالای 26 نفرن. الان تراکم دانش آموز توی هند که چیزی حدود 315 میلیون دانش آموز داره، حدود 23 تا دانش آموز توی کلاس.
برکم دیگر کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفتگو با پیک بامدادی از منظری دیگر و از آسیب‌های فرهنگی تغییر کاربری مدارس میگوید.
مدارس خب سال‌ها خاطرات حساس زیادی رو داشتن، به نوعی جزء بوم فرهنگی منطقه هستن، هویت منطقه هستن، و اینکه حالا اونها رو بخوان تبدیل بکنن به فرآیندهای مختلف، یعنی که اونها رو واگذار بکنن، خیلی به مناسبی نیست.
دکتر امیدی میگوید گزارش‌های تفریق بودجه در سال‌های 96 و 97 نشان می‌دهد که شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها طی این دو سال درخواست تغییر کاربری حدود 1.5 میلیون متر مربع از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری را داشتند. حالان که به ویژه در شهری مانند تهران که اساساً با کمبود فضای آموزشی مواجه است، این موضوع بسیار نگران کننده است.
سال 96 اگر اشتباه نکنم چیزی کمتر از 500 هزار متر مربع و سال 97 چیزی حدود 994-5 هزار متر مربع درخواست داده شده. این گزارش 98 رو نداریم چون گزارش تفریق بودجه معمولاً تقریباً با یک سال و نیم تأخیر بعد در واقع گزارش تفریق تهیه و منتشر میشه.
از سوی ترکمن معاون وزیر آموزش و پرورش معتقد است تغییر کاربری ها تنها در مورد مدارس مازاد قابل انجام است، آن هم پس از تصویب آن در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
شرط اساسش هم گذاشتیم فضاهایی که در 3 سال گذشته هیچ گونه استفاده مطلوب و موثری از اونها نشده.
برکم کارشناس حوزه آموزش و مدرسه به موضوع شفاف نبودن برخی از واگذاری ها و تغییر کاربری ها هم اشاره می کند.
خب مشخص نیست آیا واقعا مازاد هستن یا حالا به دلایل مختلف مرغوبیت خوبی در اون مناطق مازاد محسوب میشن. جدا از این موضوع تو مرحله بعدی واگذاریشون، مدت قرارداد، نحوه قیمت گذاری.
تغییر کاربری ها علاوه بر همه آسیب هایی که برای کشور به ارمغان آورده، در وضع فعلی که با کمبودهای جدی در زمینه مدرسه و کلاس درس مواجهیم، بدون شک مدرسه سازی در آینده را با چالش جدی مواجه کرده و از آن مهمتر این که به دانش آموزان سهم کمتری از فضای آموزشی خواهد رسید.
صبح شما بخیر. 8:27 دقیقه و 48 ثانیه است. گزارش شنیدید درباره تغییر کاربری مدارس که حالا تو اونجا که تو گزارشم گفته شد مثلا حیات مدرسه رو میکنن مغازه یا به تعبیر بعضی ها میشه مدرسه فروشی. نظرتون رو بفرمایید. شماره پیامک ما 30610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب این روزا کرونا متاسفانه خیلی تو اوجه. دوست عزیزی پیامک دادن گفتن که همکار من دیروز کرونا گرفته، برای آزمایش به بیمارستان رفتن، نزدیک 500 هزار تومان برای آزمایشات غیره از ایشون گرفتن. مگه نگفتید که رایگانه؟ حالا رایگانیش رو توی بیمارستان دولتی گفتن یه جاهایی، ولی قیمتای اعلام کردن خیلی پایین‌تر از ایناست. نمیدونم. شماره پیامک ما 30610 هست. امیدوارم که مسئولان در این زمینه پاسخگو باشن. فرانسه بعد از چندین دهه بالاخره موافقت کرده که جمجمه برخی از مبارزان الجزایری رو از موزه های خودش تحویل مراکش بده. کارشناسان این جمجمه ها رو که در موزه ها نگهداری میشن سند تاریخی توحش غرب میدونن. 8 می 1945 چند هزار الجزایری به خیابان های دو شهر این کشور ریختن تا استقلال کشورشون از استعمار فرانسه رو بخوان و پاسخ فرانسه به این درخواست مسالمت‌آمیز مردم قتل عام 45 هزار مرد و زن و کودک بیگناه ظرف کمتر از 2 هفته بود. گزارش بشنوید از همکارم صادقی.
18,000 بریده در جایی به عنوان موزه مردم شناسی، سرهایی که متعلق به مبارزان الجزایری است. این صدای استقبال است، استقبال از قهرمانانی که 170 سال پیش پای در مسیر دفاع از میهن در برابر متجاوزان فرانسوی گذاشتند و اکنون 58 سال پس از استقلال کشورشان با سر خود را به میهن رساندند.
امروز روز بزرگیه، روزی در امتداد استقلال و آزادی کشورمون، روز تاریخی استقبال از بزرگان این کشور که مایه سربلندی و عزت الجزایر شدند. پیکرها و سرهای 24 نفر از قهرمانان الجزایر به کشور بازگشته. این مرحله نخست بازگشت پیکرها و سرهای